ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. در حمله به فرودگاه عدن 6 تن کشته شد و این فرودگاه بسته شد. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران در لوزان برگزار شده است. و معاون امنیتی وزارت کشور از صدور دستورات اولیه قضایی برای جلب عاملان حمله به علی مطهری خبر داد. در حمله طرفداران علی عبدالله صالح رئیس جمهوری مخلوع یمن به فرودگاه عدن 6 تن کشته شدند و این فرودگاه بسته شد. به گزارش آسوشیتد پرس، گروهی از افراد پلیس یمن که طرفدار علی عبدالله صالح هستند صبح پنجشنبه به فرودگاه عدن حمله کردند. در درگیری میان آنها و مدافعان فرودگاه که طرفدار عبد ربو منصور هادی رئیس جمهوری کنونی یمن هستند، 6 تن کشته و شماری از مهاجمان دستگیر شدند. در جریان این درگیری‌های سنگین فرودگاه عدن بسته شد و مسافران پروازی که عازم قاهره بودند از هواپیما تخلیه شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، طرفداران منصور هادی کنترل فرودگاه استراتژیک عدن را حفظ کردند. بعد از تسلط حوثی‌ها بر صنعا، منصور هادی به عدن گریخت و این شهر را به عنوان پایتخت یمن اعلام کرد. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و پنج و علاوه یک صبح پنجشنبه با مذاکرات دو جانبه میان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا در لوزان از سر گرفته شد و در ادامه وزیران خارجه ایران و آمریکا به همراه معاونان و کارشناسان با یکدیگر دیدار کردند. در همین باره همکارم هانا کاویانی که در شهر لوزان سوئیس به سر می‌بره از طریق خط تلفن با ما همراه است. روزت بخیر هانا. اول به ما بگو که اساساً آخرین خبرها از این مذاکرات چی هست؟
من هم سلام میکنم به تو و شنوندگان رادیو فردا. بله، تا دقایقی پیش محمد جواد ظریف و همتای آمریکایش جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا وارد اتاق مذاکره شدند و این مذاکرات به صورت رسمی در روز پنجم در شهر لوزان آغاز شد. پنج روز گذشته پنج روز فشرده‌ای بوده، اما این ساعتهایی که پیش رو داریم به نظر میاد که مهمترین ساعت در این دوره از مذاکرات خواهد بود، چرا که مشخص میکنه که آیا این دور از مذاکرات میتونه به یک چارچوب برای توافق جامع منجر بشه یا اینکه مذاکره کنندگان باید به پایتختاشون بازگردن و پیش از دهم فروردین که ضرب العجلی است برای دستیابی به اون چارچوب باز به سر میز مذاکره بیان. ما بیشتر از شب گذشته از مقامات ایرانی بسیار شنیدیم که تمایل دارند تا حتی بعد از سال تحویل، آغاز سال جدید در ایران، همچنان بر سر میز مذاکره بمونند و کار رو پیش ببرند. مورد دیگری که هست اینه که اگر که چارچوب توافق جامع بخواد به دست بیاد، وزرای خارجه راهی لوزان خواهند شد. هنوز در این باره صحبتی نشده. آقای ظریف صبح دیروز گفته بود که این موضوع فعلا بعید است و ما مشخص نیست در 24 ساعت گذشته یا پیشرفتی به دست آوردن که بتونن کار رو نهایی کنند و از وزرای خارجه بخوان که برای قدم آخر راهی لوزان بشن یا خیر.
آقای صالحی اخیراً در واقع در مصاحبه گفته که تقریباً 90% مسائل حل شده و فقط یک موضوع باقی مونده، بدون اشاره به این قضیه. آیا گمان زنی میشه که به طور مشخص چه چیزی هست که بایستی از روی اون هم عبور بکنن تا بتونیم بگیم این مذاکرات به نتیجه رسیده احیاناً؟
آقای صالحی در این روزها و در دو دور پیشین مذاکرات گفتگوهای بسیار فشرده‌ای رو با همتای آمریکایی خودش ارنست مونیز ادامه داده. در این دور هم ما در کنار نشست‌هایی که درباره مسائل سیاسی و توسط مقام‌های ارشد دیپلماتیک انجام میشه و همچنین باید اشاره بکنم که گروه پنج به علاوه یک هم همکنون معاونان وزرای خارجه در اینجا هستند و این گفتگوها رو پی می‌برند. آقای صالحی گفتگوهای فنی در سطوح عالی درباره انرژی اتمی رو ادامه میده. آقای صالحی اشاره نکرده مستقیم که گره کار کجاست، اما در صحبت‌های زیادی که من با تحلیلگران و ناظرانی که اینجا حضور دارن کردم، معتقدند که یک موضوع در ماجرای هسته‌ای به نظر میاد که همچنان مشکل بوده در روزهای گذشته، برطرف کردنش و پیدا کردن یک راه حل براش، و اون مسئله تحقیق و توسعه هست، موضوعی که باید مشخص شه ایران در دوره توافق جامع یک بازه زمانی 10 یا 15 ساله چگونه موضوع تحقیق و توسعه رو که بسیار موضوع مهمی برای ایران هست، چون میخواد همچنان به تحقیقات هسته‌ایش ادامه بده و در مقطعی کار توسعه این برنامه هسته‌ای رو هم پی بگیره، موضوع مهمی هست. اما در کنار موضوع تحقیق و توسعه، یک مسئله دیگه که ما زیاد درباره‌اش شنیدیم، موضوع نحوه رفع تحریم‌های بین‌المللی هست. ما در روزهای گذشته درباره فصل 7 منشور ملل متحد زیاد صحبت کردیم، اینکه باید قطعنامه ایران میخواد قطعنامه ای تصویب بشه و اون قطعنامه های پیشین شورای امنیت که تحریم هایی رو اعمال کرده بوده برای ایران، تحریم های بین المللی رو ملغا کنه. این دو موضوعی هستش که ما بیشتر دربارش میشنویم. باید دید که در ساعت های پیش رو مذاکره کنندگان آیا میتونن راهی رو به پیش پیدا بکنن برای پیدا کردن راه حل در این موارد یا خیر.
سپاسگزارم. هانا کاویانی از لوزان سوئیس با ما همراه بود و همچنان در ساعت‌های بعدی خبر هم با او خواهیم بود و شما را از آخرین گزارش‌ها از این مذاکرات حساس آگاه خواهیم کرد مستقیما.
خبرسازترین شخصیت سال 1393 کیست؟
انتخاب با شماست.
فهرست نامزدهای امسال بر اساس حروف الفبا:
مرتضی پاشایی،
جعفر پناهی،
محمد خاتمی،
محمد رضا رحیمی،
حسن روحانی،
نسرین ستوده،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
مسیح علی نژاد
و علی مطهری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
معاون امنیتی وزارت کشور ایران حسین ذوالفقاری روز پنجشنبه گفت تاکنون 15 تن از عوامل حمله به علی مطهری در شیراز شناسایی شدند و از سوی دادستانی شیراز دستورات اولیه قضایی مبنی بر احضار و جلب این افراد صادر شده است. او در این حال گفت تاکنون کسی در ارتباط با این واقعه بازداشت نشده است. معاون امنیتی وزارت کشور روز سه‌شنبه هم از شناسایی بیش از 10 تن از عاملان حمله به آقای مطهری خبر داده بود. علی مطهری نماینده تهران در مجلس که روز 18 اسفند برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود، در این شهر مورد حمله لباس شخصی ها قرار گرفت. کاخ سفید اعلام کرده بعد از پیروزی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در انتخابات این کشور، آمریکا در صدد یافتن راهی بهتر برای حل و فصل بحران میان اسرائیل و فلسطینی هاست. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مشت.
جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت ما از مدت‌ها قبل با دیدگاه‌های نخست وزیر اسرائیل درباره ایران آشنایی داریم و فکر می‌کنیم این پیروزی تأثیری بر مذاکرات با ایران نداشته و نخواهد داشت. این سخنان ساعتی پس از آن مطرح شد که حزب لیکود به رهبری آقای نتانیاهو توانست در انتخابات پارلمانی روز سه‌شنبه اسرائیل با کسب 30 کرسی حدود 24% آرا پیروز انتخابات شود. نتانیاهو پیشتر اعلام کرد بود که با هر گونه مسامحه با تهران مخالف است. وی در طول کارزار انتخاباتی خود در سخنرانی در جمع نمایندگان کنگره آمریکا هر گونه توافق با ایران را به عنوان یک توافق بد محکوم کرد. شایان سمیعی تحلیلگر مسائل سیاسی آمریکا در واشنگتن در مورد تأثیر اسرائیل بر ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران میگوید
که آقای نتانیاهو در مقابل دولت مردان آمریکایی و دولت‌های اروپایی اون حفظ شخصیتی که بایستی می کردن رو متاسفانه یه مقداری از دست دادن. هم به خاطر تبلیغاتی بوده که نه فقط دولت امریکا بلکه حتی دولت جمهوری اسلامی بر علیه آقای نتانیاهو انجام داده و همون گفتار خود آقای نتانیاهو رو بر علیه خودشون استفاده کردن. آقای نتانیاهو از سال تقریبا میتونیم بگیم 1993 و یا 94 بر همین اساس بودن که ایران یه تا 2 سال دیگه به نیروهای هسته‌ای دست پیدا خواهد کرد و این اتفاق وقتی که نیفتاد یه مقداری پیشینه آقای نتانیاهو پیش بقیه دولت‌ها شکست خورد و در حال حاضر هم دولت پرزیدنت اوباما بر این باور هست که برای اینکه بتونن از ایران استفاده بهینه‌ای در منطقه بکنن باید بتونن به یک نقطه تفاهمی برسن. دولت آقای اوباما هم همین فشار رو روی دولت آقای نتانیاهو خواهد گذاشت. البته ایشون ممکنه که بتونن با اعمال فشار به دولت‌های اروپایی، به خصوص دولت‌های اروپایی ضعیف‌تر و اونهایی که بیشتر بر اثر منافع اقتصادی خودشون میچرخن، من جمله فرانسه، یه مقداری اعمال فشار بکنه و اونها ممکنه که بتونن مسئله هسته‌ای ایران یا یک توافق هسته‌ای رو به تعویق بندازن، ولی از اصل ماجرا که بتونن به یک تفاهمی دسترسی پیدا بکنن من فکر نمی‌کنم آقای نتانیاهو بتونه جلوشو بگیره.
در همین حال بنیامین نتانیاهو پیش از برگزاری انتخابات روز سه‌شنبه اسرائیل موضع قبلی خود را در قبال راهکار دو کشور اسرائیل و فلسطین تغییر داد و اعلام کرد با تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی مخالف است. وی همچنین وعده داد که به شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی ادامه خواهد داد. در واکنش به این تغییر موضع، جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفت که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هنوز معتقد است که بهترین راهکار برای حل بحران اسرائیل فلسطین این است که فلسطینی ها یک کشور مستقل داشته باشند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس و افزود که متناسب با اظهارات اخیر نتانیاهو، آمریکا در رویکرد خود نسبت به این راهکار تجدید نظر خواهد کرد. شایان سمیعی اما میگوید آمریکا راهکار دیگری برای حل مناقشه اسرائیل و فلسطین در اختیار ندارد.
چون اگر که دقت داشته باشیم از سال 2002 تا الان دولت‌های ایالات متحده همگیشون بر همین مبنا که دو دولت مستقل در کنار هم در صلح و آرامش زندگی بکنن و این 180 درجه چرخشی که آقای نتانیاهو در ظرف 48 ساعت اخیر داشتن و فقط بخاطر معلومه که به خاطر مسائل انتخاباتی بوده، یه مقداری مسئله رو برای کاخ سفید بغرنج‌تر می‌کنه. علارغم همونطوری که می‌دونیم روابط بین دو دولت و دو شخص و مسند کار هم زیاد چیز جالبی نیست و به همین خاطر هست که به نظر من کاخ سفید روی نظریه خودش پافشاری بیشتری خواهد کرد و این روند حداقل تا زمانی که آقای پرزیدنت اوباما در دفتر کار باشن همین رویه پیش خواهد رفت. اما کاخ سفید در یه مسئله دیگری هم حساب می‌کنه و اون همین هست که دولت‌های ائتلافی اسرائیل پایداری ندارند و بر همین اساس هم رئیس جمهور اسرائیل هم گفته که یک دولت وحدت ملی علاقه داره که سر کار بیاد. پس می‌بینیم که کاخ سفید بر اساس همه گفتمان‌هایی که تا الان اتفاق افتاده پافشاری خودش رو برای دو دولت بیشتر خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان ملل نیز اعلام کرده است که از اسرائیل انتظار دارد با پیروزی نتانیاهو در انتخابات پارلمانی این کشور به فرایند صلح خاورمیانه ادامه داده و مذاکرات برای تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی را دنبال کند.
ادامه خبرها. در پی حمله مسلحانه به موزه باردو در پایتخت تونس و مرگ 19 تن، محمد الباجی قائد سپسی رئیس جمهوری این کشور سوگند خورده است که کشورش جنگی بی‌رحمانه علیه تروریسم به راه بیندازد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای سپسی در بیمارستانی که مجروحان این حادثه در آن نگهداری می‌شوند گفته است مردم تونس باید بدانند که در جنگ با تروریسم و افرادی که او آنها را اقلیتی وحشی خوانده نمی‌توانند آنها را بترسانند. شورای امنیت سازمان ملل متحد هم روز 27 اسفند با انتشار بیانیه حمله به موزه باردو را محکوم کرد و گفت هیچ عمل تروریستی نمی‌تواند جلوی حرکت مردم تونس به سوی دموکراسی را بگیرد. روز چهارشنبه چند مرد مسلح وارد موزه باردو شده و 17 توریست خارجی و دو تونسی را به رگبار بسته و کشتند. اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، در گفتگو با خبرگزاری سنا گفته که تلاش دولت در حوزه سیاست خارجی در سال 1394 بر این خواهد بود که تحریم‌ها برداشته شوند. آقای جهانگیری همچنین با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، برگزاری این دو انتخابات را از اصلی ترین وظایف دولت در سال جدید خورشیدی دانست. روز گذشته آخرین جلسه هیئت دولت برگزار شد و رئیس جمهوری ایران در سخنرانیش عملکرد ایران در حوزه سیاست خارجی را همراه با موفقیت توصیف کرد. وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه تایید کرد که عدنان جرار، فرمانده ارشد گروه شبه نظامی الشباب، در جریان حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکا به سومالی کشته شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، پنتاگون اعلام کرده که این فرد روز جمعه و در جریان حمله پهپادی به خودروی در حال حرکتش کشته شده است. 14:14 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه از رادیو فردا توجه بفرمایید.